بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله همه تون سلامت و خوب سرحال باشید. همین که خداوند ما رو از وجود غیر مادی که داشتیم جدا کرده یه وجود مادی به من داده، یعنی همین شکل و هویت و اینا. البته خودشم در این جریان مقتضیات زندگی مادی رو، یعنی زندگیی که با پوست و گوشت و استخوان شروع میشه، به ما یاد داده بهتره. یعنی به دنیا که میایم با همون اطلاعات هستیم، یعنی بچه کوچه که همونقدر مثل همین بچه اینجا شیرخواره که به دنیا میاد میدونه باید قضایش رو از پستان مادرش بگیره، محتاج نیست که کسی یادش بده، همون وقت بلده. بزرگتر که شده در یه سنینی میدونه برای ادامه زندگیش باید از پدرش کمک بگیره. در بین این همه جنداران وجوداتی که ما میشناسیم که در کره زمین زندگی میکنن یا شاید در کرات دیگه یه چیز هم باشن نمیدونم، ولی از همینایی که میبینیم و اینا زندگی میکنن بررسی کردیم، دیدیم که نعمتهایی که خداوند برای این موجود دو پاک آفریده، نعمتهایش بیشتر از همه جنداران دیگه. بنابراین شکرش هم باید بیشتر از همه موجودات دیگه باشه و لازمه این شکر یه مقداری مسئولیته. یعنی در واقع خداوند میفرماید که من به تو این همه نعمت دادم، به تو عقل دادم، فهم دادم، دست و پا دادم، تو چی میخوای بکنی؟ البته هرگز در این مسیر از تحت قدرت و سیطره خداوند جدا نمیشه. جدا بشه کجا بره؟ بگیم یکی اصلا خداوند در این عالم فکر این که یه نفر باشه در این عالم و خدا در موردش نظر نداشته باشه نمیشه. این فکر کوتاه ما به اینجا میرسه که باید همه این موجودات برگردن به یک موجود کلی. اصل حیات مادی تا اونجا که ما میشناسیم، همین ستاره ها رو میشناسیم و بعضی ها رو حدس میزنیم که در اونها هم یه موجوداتی وجود داشته باشه، با فرض این ما بقیه موجودات رو بررسی میکنیم، میبینیم که یه مشترکاتی بین اینا هست. یعنی ما جان داریم و جان خودمون دوست داریم و سعی میکنیم که جان خودمون رو از خطرات دور کنیم و به نعمات بپردازیم. بعد این خاصیت رو ما برای تمام جنداران باید قائل باشیم و قائل هستیم. به صورت مبهم به اصطلاح قائلیم و میدونیم که این موجوداتی که خداوند آفریده همشون حفظ خودشون میخوان. این حفظ خودشون در یه حدی خواسته خدا، یعنی خدا وقتی خداوند، حالا ما میگیم خداوند بذارید اینهایی که او معتقد به خداوند نیستن لااقل معتقد به یه نیرویی هستن که این نیرو در همه این جنداران هست. خداوند برای این حیات بشر به قول روانشناسان دو غریزه آفریده، غریزه حب ذات و غریزه حب نوع. یعنی هر کسی خودش رو دوست داره، این طبیعیه، محتاج به استدلال نیست. دو تا غریزه، غریزه حب ذات یعنی انسان خودش رو دوست داره و حب نوع یعنی دلش میخواد مثل خودش در این دنیا زندگی کنن و باشن، که از این علاقه مندیه به بچه ها استنباط میشه. یعنی این رو خداوند هر دوی این غریزه ها در اختیار خود وجود گذاشته. حتی در حیوانات ببینید که هم خودش دوست داره و هم نوعشو. منتها در حیوانات این غریزه حب ذات از اول تا آخر زندگی همراه هست، اما غریزه حب نوع تصور نمی کنیم که این غریزه حب نوع تا آخر زندگی همراه باشه. آثاری از این غریزه هست، به طوری که مثلا اگر گربه داشته باشید، گربه هایی که نسل ایجاد می کنن، چند نسل ایجاد می کنن، شما اینا رو کار ندارید، همون فرزند اولیتونه دقت می کنید، نوتون کمتر علاقه مندی هست، ولی در حیوانات همه اینا هست. و به طور کلی حیوانات سعی می کنن که از این غریزه حب نوع خودشون راحت کنن. از دیدید در حیوانات غریزه حب نوع یعنی علاقه مندیش به فرزندش و نوش و امثال اینا خیلی کمه، ولی در انسان این علاقه مندی زیاده. و چون خداوند گفته است که این انسان خلیفه منه، بعد یعنی هر کاری من میکنم باید بکنه، خداوند که غریزه حب نوع رو هدایت میکنه، این کار رو واگذار میکنه. این مرحله تکامل یک غریزه. بنابراین از این که کسی به فرزندش علاقمند نباشه، این علامت ضعف شخصیت او. شخصیت هر شخصی هم خودش هم غرایز و تمایلاتی که هست. منتها تفاوت اینه که در حیوانات علاقمندی به حفظ نوع در خود فرزندش خلاصه میشه، ولی در انسان نه، به فرزند و نوه و نبیره و همینجور در چیزش میرسه. و خداوندم میخواد این غریزه رو تقویت کنه که در انسان علاقمندی به اینها بشه. اینی که برای فرزند رسول خدا چه چیز قائل شدن، گفتن فرزندان رسول خدا درشون صدقه حرامه، برای اینکه اینا رو به عنوان احترامی نگه دارن. تمام اینها از غریزه حب نوع برمیخیزد. بنابراین اگر ما طبق حتی غرایز خودمون رفتار کنیم، گناه نکردیم. خداوند بشر رو آفرید و تدریجا خواست که خیلی از مسائلی که مستقیم خودش ارتباط داره به عهده این بگذاره، که گفت که نجاعلن فی الارض خلیفه، بخواد این خلیفه قرار بده. آمد این حفظ نوع رو در بشر منظم کرد، یعنی از مدت ها قبل چون داران رو که خدا آفریده بود به نر و ماده تقسیم کرد. انسان هم همینجور بود، منتها انسان نمی فهمید که منظور خداوند چیست. خداوند باز هم برای این که انسان بفهمد بین اینها و برای ارتباط بین این دوتا لذتی و نفعی قرار داد. بشر توجه به خدا ندارن که این خداست که این کار کرده. به میل خودشون میرن دنبال علاقمندی های خودشون و به میل خودشون هر مردی زنی رو انتخاب کرد، هر زنی مردی رو. و به این طریق خداوند یاد داد به بشر که به این طریق وظیفه حفظ نوع و این که نوع بشر در کره زمین باقی بماند به خود شما مربوطه. این از فلسفه این که میگویند ازدواج امر الهی است. بله، یعنی ازدواج خداوند مقرر کرده که ازدواج باشه و فرزندان جای پدر و مادر رو بگیرن. اینا تمام بنابراین میبینیم پیغمبران ازدواج کردن و تا حدی فرزندم آوردن. پیغمبر این که فرمود که من دوست ندارم که مردم با روحانیت زندگی کنند، یعنی خودشون بکشن کنار از زندگی، برای این که هیچ مردی رو بی اثر و هیچ زنی رو بی اثر قرار ندادن. این از که بعد از ازدواج هم فرزند آوردن جز ادامه وظایف اوست، یعنی ادامه کاریست که خداوند میخواست انجام بده. ولی این موجوده، وکیل خداوند آمد و این وظیفه رو خدا به او ارجاع کرد. بنابراین خود ازدواج هم و در نتیجه فرزند هم از مواهب الهی است. اگر این نکته رو توجه کنید، بله، ازدواج براتون از مواهب الهی است. منتها این زندگی اینقدر هدفهای مختلفی آفرید که برای اون هدفات که ازدواج میشه، به هر هدفی باشه ازدواج، در صورتی که شرایط عمومیش رعایت بشه امر خداست و باید رعایت کنید. این است که من خیلی جاهم پرسیدن گفتم ازدواج کردن از فطرت بشره، یعنی طبیعت بشر اینو میخواد. حالا انشاءالله ما بقیش اگه باشید در جلسه دیگر هست.